الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان فرهیخته شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. امیدوارم هر کجا هستید و صدا و تصویر مورد دریافت کنید حالتون خوب باشه و اوقات به کامتون باشه انشالله، و مثل همیشه به ما افتخار بدید و تا پایان این برنامه هم با نگاه‌های پرمهرتون ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته موضوع اصلی برنامه که این بود چطور با همسر و فرزندان خودمون رفتار بکنیم رو ادامه دادیم. بحث ما حول محور این موضوع ادامه پیدا می‌کرد که چطور شجاعت رو در رفتار خانواده خودمون تسری بدیم، و در رابطه با ابعاد مختلف این موضوع به بحث و گفتگو نشستیم و از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی مثل همیشه بهره بردیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با ادامه این گفتگو. استاد سلام، وقتتون بخیر. طاعات عبادات قبول باشه، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب احترام دارم. ان شاءالله که بیننده‌های عزیز هر کجا هستن عبادتشون قبول باشه و سلامتی روزافزون داشته باشن ان شاءالله.
استاد، در رابطه با این صحبت میکردیم که چطور رفتار شجاعانه و به طور کلی شجاعت رو در خانواده خودمون، فرزندان و همسر خودمون تسری بدیم. در خدمت هستیم.
بله، یک نکته مواردی بود که عرض کردیم باید نشانه هاش رو هم بدونیم. یعنی اگر قرار باشه بچه هامون آدم های دلیری باشن تا از راست گفتن نترسن، شجاع باشن تا از موقعیتی که براشون پیش میاد جا نزنن، شجاع باشن تا در سوالی که براشون پیش میاد واقعا با والدین به راحتی حرفشون رو بزنن، ولو این که احساس بکنن الان بگیم یا نگیم کدوم قسمت طرف برنامه براشون میچربه. لذا تو این قسمت یه مجموعه از نشانه ها رو از کلام از تعمیر علیه السلام تقدیم شد. یه چند نکته رو دیگر هم عرض بکنیم. این که حضرت امیر علیه السلام در توعف القول صفحه 322 هستش میفرمایند که شجاعت در سه خصلت یا سه خانوی طوری بگیم ویژگی خاص سرشته شده. یکیش خودگذشتگیه، یعنی ما در اعضای خانواده یکی از مواردی که تقویت بکنیم در برخوردهامون، الگو گذاری بکنیم خصوصا پدر و مادر برای فرزندان بسیار مفید خواهد بود، از خودگذشتگیه. یعنی واقعا بعضی چیزها معنای خودگذشتگیش خیلی دیر روشن میشه برای بچه ها. فرض فرمایید اگر الان مثلا فرض فرمایید پدر یا مادر یکیشون بنا هستش از یک چیزی بگذرن، حقشون بوده ولی میگذرن ازش، برای چی؟ برای ثبات خانواده. فرض فرمایید که الان خسته است ولی در این خستگی خودگذشتگی میکنه، میاد کمک اعضای خانواده میکنه. این خودگذشتگی واقعا میتونست بر استراحت بکنه ولی داره این کار میکنه. این بچه یاد میگیره که میشود در این خستگی هم به اعضای خانواده یا فامیل کمک کرد، و این نوعی خودگذشتگی، و چقدر خدای متعال برای این ارزش قائل هستش. لذا این نوع خودگذشتگی اینجا خیلی شاید خودش تو شجاعت و اینا روشن نکنه، ولی یه جایی که خودگذشتگی نشون میده خودش رو مثل شهادت دادنه. مثلا دارن به یه کسی میگن که تو این کار کردی، این کار کردی، خیلی راحت با شجاعت میگه آه من بودم، همچی چیزی نیست، همچی موقعیتی که شما میگید نبوده، یه چیزی شنیدید اشتباهه. یعنی داره یه شهادت شجاعانه میده برای این که این اتفاق بیفته. خب این در حقیقت اون روحیه شجاعت رو در بین اعضای خانواده داره رشد میده، یاد میگیره. دومی تن ندادن به خاری و ذلته. یعنی واقعا یکی از اعضای خانواده اگر به خاری تن نده دوچار مشکلات نمیشن. شما اگر فرض فرمایی تو بعضی جاهای همه کشورام دارن بدون استثناها، یعنی واقعا این چیزیه که جامعه شناسا بررسی کردن، همه کشورها دارن یه جاهایی که کسانی که اعتیاد و ماده مخدر هستن و در شبانه روز جایی برای استراحت انتخاب میکنن که خاصه، شما اگر تشریف برید بین اینا، این که تن دادن به یه خاری که کارتون خواب بهش میگن و خودش هم میگه من کارتون خوابم، این یعنی شجاعت نداشتن برای دفاع از خودشه، دفاع از وجود خودشه. یعنی واقعا اون شجاعت رو تو وجودش نیست که بیاد یه همتی بکنه این احتیاط رو ترک بکنه. تا زمانی که ما این قدرت رو، این توانمندی رو، این همت رو در وجود این خانم یا آقای معتاد رشد ندیم، نمیتونه ترک بکنه. الان ترک میکنه، دوباره میره وسوسه میشه، سراغش میره، چون اراده از خودش نداره. تا ببینه دوستش مصرف میکنه، دوباره سراغش میره، چون اراده از خودش نداره.
بله.
لذا کسانی که تن میدن به خاری و ذلت توی جاهایی این چنین، من نمیدونم شاید دیده باشید شما، دیشب یکی از این شبکه ها بود، یه خانمی جوونم بود که مثلا چون شوهرش اعتیاد داشته، تمام اون چه که خودش داشته و خانمش داشته میفروشه و خرج مواد مخدرش میکنه، با دو تا بچه میرن کارتون خواب میشن. و این خود خانم مثلا با یه حالتی میگفت که من ناچار بودم این مدتی کنارش باشم، بالاخره بچه هامو اینها رفتیم توی عده‌ای که اونا هم در این حال اینطور در اثر اعتیاد تمام هستیشون فروخته بودن و دود کرده بودن به اصطلاح. خب ببینید، این آقا وقتی دو تا بچه ناز داره، یکیش مثلا فرض میگه 2 سال خورده ایشه، یکی 4 سال خورده ایشه، اینا رو میبینه ولی تن به خاری میده که به قول معروف دوستش دیگری بدن به مواد مخدر تبدیلش بکنه. یعنی اینقدر اون قدرت، اون همت اون نداره که تبدیل به شجاعت بشه که بیاد ولی نفسش غلبه بکنه.
بله.
جلسه قبل عرض کردیم که یکی از صفات شجاعت از تعلیم فرمود غلبه بر نفسه. پس ببینید اون جایی که حالا بعد انشالله یه اشاره دیگه میکنین، تو تنبلی هم همینه، اون جایی که انسان تن به خاری میده، تن به ذلت میده، مثل خیلی از کشورهایی که زیر یوغ استعمار میرن.
بله.
مردمش تن به خاری میدن، یعنی حاضرن به تعبیری تحت سلطه یک جور قرار بگیرن.
درست.
چرا که به قول معروف شجاعت نداره، قدرت نگفتن رو نداره تو همچی جایی. این یه فرهنگیست گاهی متولی داره، براش کار میشه در حقیقت، در طول تاریخ اینطوری بوده، تلاش میکنن براش که اتفاق بیفته. سومی تن ندادن به نامجوییه. یعنی چی؟ خصوصا در دوره نوجوانی و جوانی حمله میکنه به آدم ها انظر عاطفی، که میخواد تصرف کنه وجود این نوجوان و جوان را که نامجو بشن، به تعبیری میخوان دیده بشن. این دیده شدن ها در یه حدی اگر پا فراتر بذاره، واقعا معناش این است که شجاعت نداره و به دام هایی که گفتین در قالب عدم شجاعت به دام میافتن خواهد افتاد. خب این مثلا من مثالای مختلف میتونم بزنم. مثلا فرض فرمایید که این واقعا قدرت رو این را داره در رشته ریاضی بره موفق بشه، اما فعلا دیده نمیشه داره بره ریاضی رو بخونه که در آینده بتونه به نه مملکت خودش، به کل دنیا واقعا خدمت بکنه. میاد چه کار میکنه؟ یک چیزی رو که زودتر خودشو ببینه، مثلا میره یه ورزشی انتخاب میکنه که زودتر دیده بشه، و چه بسا تو اون ورزش هم دیده نشه اصلا. ولی بس این هستش که نمیتونه به دل خودش بفهمونه که این دیده شدنه به چه درد میخوره. لذا حضرت امیر میفرماید اینا اون چیزای خاموشن، به تعبیری اون مجموعه فضائلی است که فضیلت نیستند، از نظر اونها فضیلت شمرده شده، یا به تعبیر دیگر این شجاعت در این 3 خصلت در حقیقت باید بریم پیداش بکنیم. وقتی آدم خودگذشت بشه، وقتی که آدم تن نده به مجموعه از خاری ها، مجموعه از ذلت ها، وقتی انسان به نامجویی فکر نکنه، اونجا شجاعته. خب پس نشانه هستن اینا. ما در برخوردمون با بچه ها یا اعضای خانواده حقیقتاً بایستی که این باشه که این سنو که میتونه شجاعت آفرین باشه رو باید تقویت بکنیم، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، به هر شکلی که میتونیم. یکی دیگر از فرمایشات حضرت در حکم نهج البلاغه حکمت 47 میفرماد که قدر فرد، ارزش فرد به قدر و ارزش همتشه. کرد کردن تو اون مطالب چون توضیح دادن دیگه توضیح ندیم، مشخصه. در هر صورت شجاعت به قدر همت انسان، ولی فرض شجاعت به قدر غیرتش هم هست. یعنی وقتی میبینی که نمیتونه غیرت دینیش رو، غیرت اجتماعیش رو، غیرت ملیش رو نشون بده، یعنی تو این قصص شما نمیتونی به اصطلاح نکوهشش بکنید که تو خودت چرا اینطوری، چون زمینش شجاعت هست نداره. نمیتونیم بنده خدا علاوه بر سرزنش بیایم فرض کنیم حتی نصیحتش بکنیم، چون اینجا جایی برای نصیحت نیست، جایی برای سرزنش نیست. ببین گاهی ما متاسفانه میگیم که بچه غیرتت کجا رفته. خب این حیفه، این حرف زدن آثار منفی داره، این برخورد خوبی نیست. بایستی که به جای این مطلب ما بیایم زیرساختش رو درست بکنیم که هیچ موقع فراموش نشه، قدرت شجاعت رو بهش بدیم. بله. که نشانه هاش گفته شد. خب این رفتار یعنی یه رفتار درستی میشه که اون رفتارش رو بر اساس این تنظیم بکنه. یا در فرض فرمای قرر حدیث 5763 هستش، حضرت میفرماد که شجاع‌ترین افراد به قدر همتشون همت، به قدر اون همت دارن و غیرتش به قدر تن ندادن به ذلته. خب این همون هاست منتها با بیان دیگه گفته شده. پس بنابراین اینا نکته هایی است که اشاره بود برای جلسه قبلی که عرض کردیم. واقعا بحث شجاعت که دو جلسه که صحبت کردیم به هر میزان تو روحیه خانواده اثر بیشتر داده بشه، عرض کردیم مخصوصا برای خانم ها. چرا؟ حضرت امیر برادر بعد از شهادت از زهرا سلام الله علیها برادرش میخواست براش همسری رو انتخاب کنه، به اصطلاح خواستگاری بره. این دیگه همه شنیده ایم و خونده ایم. حضرت فرمود از خاندانی باید باشه که شجاع باشه تا دخترشون هم شجاع باشه. شما ببینید اگر حضرت عباس علیه السلام با اون قدرت و شجاعت میاد از برادراش دفاع میکنه، چون از مادری شجاع به اسم ام البنین متولد داره میشه. بله. یعنی واقعا مادر شجاع فرزندان شجاعی رو پرورش میده. به همین خاطر از کنم مخصوصا مادران. لذا هرچه در روحی دختر خانما شجاعت ایجاد بشه، نه اینکه بعدن میتونه شجاعت رو در پرورش فرزند در همسرداری داشته باشه، بلکه در همین نوجوانی جوانی دچار خیلی از مشکلات نمیشه. خیلی از مشکلات روحی مثل بعضی افسردگی ها، بعضی از استرس ها، بعضی از خشم ها، بعضی از کلافه شدن ها مال این استش توی کاری شجاعت نداشت. حالا در حقیقت دائم باید چی میگن، حتی توی جایی چه دختر چه پسر، منتها دختر جایی بیشتر، که فرض فرمایید باج باید بدن به یه شخصی که فرض فرمایید یه عکس ازشون گرفته، مثلا میگه که من پدر مادرت نشون میدم، یه باید با کمال شجاعت بتونه برخورد کنه با این قصه. خب کی زمینش باید ایجاد کنه؟ والدین. خب اینجا منتها بین این که شجاعت و خدای ناکرده عرض کردیم بی‌حیایی تفاوتی هست یا نه؟ قطعا هست. شجاعت و کل شقیق تفاوت هست یا نه؟ قطعا هست. باید مراقب باشیم اونوری نیفتیم. اینم یه نکته‌ایه که توجه دقیقی میخواد.
شاید دوستان به اشتباه بعضی اوقات شجاعت به انجام دادن کارها
همون کل شقیق اسمش گذاشتم
داده بشه، در حالی که شاید یک آدم شجاع این باشه که خیلی شجاعانه از یک کار اشتباه اجتناب میکنه،
مثل دروغ نگفتن.
بله،
اجتناب میکنه از دروغ گفتن چون شجاعه.
بله.
مثل فرض فرمایید طرفداری نکردن از یک جریانی شجاعه، میگه که من سرم هم ببرید از این قصه غلط طرفداری نمیکنم. بله همین عرض کردم. خب این اولین بحثی بود که ما در نحوه رفتارمون با اعضای خانواده یعنی با همسر و فرزند نقش آفرینی میکنه. دومیش بحث در حقیقت تنبلی و بی‌اعتنایی به کاره. تنبلی و بی‌اعتنایی به کار مانع راه کمال انسانه. ما قراره طوری رفتار کنیم با همسر و فرزندان که به کمال برسن. عرض ما این استش که با نصیحت کسی به کمال نرسیده. زمینهای قبلیش موجب میشه نصیحت آبیاریش کنه، نصیحت در حقیقت یه جورایی بشاشش بکنه. ولی باید چیزی موجود باشه. تا گلی نباشه چی آب میدید؟ درختی نباشه چی آب میدید؟ پس بنابراین برای ثمردهی بهتر نصیحت به درد میخوره. تذکر چی رو تذکر میدیم؟ وقتی که فرض کنیم اینجا درختی نیست، تذکر به چی بدیم که آب بده آب نده؟ هرس کن یا هرس نکن. ببینید بحث سر اینه، باید یک موقعیتی باشد که ما تو متناسب با اون موقعیت رفتارمون رو تنظیم بکنیم. پس بنابراین بحث تنبلی و بی‌اعتنایی به کار یکی از مواردی است که میتونه نقش آفرینی کنه در نحوه رفتار ما. یعنی اگر تو خانوادمون فردی از افراد خدای ناکرده تنبلن، جای دیگه جستجو نکنیم تنبلیش رو، علت تنبلیش رو، تو همین خونه است. شاید بگیم آقا دوستاش مؤثر بودن. خب خیلی خوب، پس ما یه جایی اشتباه کردیم که دوستش بیشتر اثر کرده تا ما. یه واقعیته. پس یه نکته بسیار مهمه، یک دعایی همون اول ماه مبارک رمضان، خب حتما خیلی از بزرگوارا توفیق داشتن در قرائت اون دعا از امام جواد علیه السلام هستش دیگه.
بله.
که در اقبال سید ابن طاووس هستش صفحه 22 یا در مستدرک هست جلد 7 صفحه 444. اینجا حضرت بعد از مجموعه ای از مطالب که می‌فرماید خدایا مرا جز کسانی که فقط به آرزو تکیه میکنن و به عمل و تلاش نمیپردازن قرار مده.
دوست.
یعنی این تیکش بسیار نکته مهمیه که بعضیا حتی تو روزه گرفتن هم اینطوری هن که به قول معروف حالا که یه چیزی نمیخوره آرزو داشته باشه همه چی تکمیل باشه، و حالا که این آرزوی بیش نیست. نخوردن یکی از علائم روزداریه، روزداری علائم مختلفی باید همراهش باشه، به تعبیری یکی از ابزارهای روزداریه. نگفتن هم یکیشه، ندیدن هم یکیشه، نشنیدن هم یکیشه، امضا نکردن هم یکیشه، ننوشتن هم یکیشه. یعنی چی؟ یعنی هر چیز رو نمیشه نوشت، هر چیز رو نمیشه امضا کرد، هر چیز رو نمیشه گفت، هر چیز رو نمیشه دید، هر چیز رو نمیشه گوش کرد. اینجاست که میشه روزدار. پس غیبت نگی و نشنوی، نامحرم نبینیم و نشناسونیم، و در حقیقت ننویسیم چیزی را که غلطه و اجبارم نکنیم بنویسن، شهادت امضا نکنیم و امضا نداریم. ببین اینا کنار همه. خب پس آرزو مشخصه که منظور چیزایی هستش که در کنار یه چیز درست گاهی متاسفانه میذاریم و متوجه نمیشیم. اعضای خانواده رو میخوایم باهاش رفتار کنیم که تنبلم نشه همینجاست. اعضای خانواده خواهم بی اعتنایی به کارم نشه همینجاست، چون اینجا از خدا خواسته درس بده از جواد دیگه، اونم اول ماه رمضان، روز چون غروب شبی که میخواد ماه رمضان بشه این مستحبه. آله. تکرار بشه، خونده بشه، دقت بشه، چرا تا آخر رمضان بدونه که یه برنامه ریزی درست بکنه. اینجا هم همینه. یعنی تو بحث های دیگر موارد رفتاری ما باید واقعا توی شرایطی قرار بگیریم که اون حالت تنبلی و بی‌اعتنایی به کار رو از بین ببره. چطور؟ یکیش این هستش که ببین خود اعضای خانواده واقعا، مثلا پدر در انجام دادن کار میبایستی که خودش جلوتر از دیگران، اسمش داریم مواسات اینجا دیگه، جلوتر از دیگران یک کمکی به دیگری بکنه.
بله.
کاری رو انجام بده. مادر و ایزن جلوتر از دیگران، یعنی همه اینطور. خب این نوع برخورد، همسر وقتی اومد همسر بعدی چنین، یعنی فرض کنیم آقا وقتی اومد خانم همینطور، خانم وقتی اومد جلو آقا همینطور، و این دو برای فرزندان. حالا یه وقت این اتفاقات نمیشه، یعنی فرض کنیم یکیشون میخوان سرعت کار را ببرن ولی دیگری اثر نمیگیره. این در حقیقت برمیگرده به اون سه تا سوالی که کرده بودیم. حالا رسیدیم به این سه تا سوال. یکی اینکه با خودمون چگونه برخورد کنیم، دوم با همسرمون چگونه برخورد کنیم، سوم با فرزندمون چگونه برخورد کنیم. این سه تا رو اگر خوب روش کار بکنیم، یه مجموعه ای از بایدها و نبایدهای درستی تو وجود خودمون شکل میگیره که در حقیقت اونجا با شجاعت اتفاقا پیش میریم. اونجا دیگه ترس معنا پیدا نمیکنه برای کمک کردن، کار کردن، گفتن صحیح و امثاله. تنبلی هم دیگه معنا پیدا نمیکنه که ریشه خیلی از مشکلاته. خود میفرماید اگه بسته خودمونه میگه با خود بسازیم. خب چطور؟ چند تا نکته داره. اول این که نظری احترام آمیز برای خودمون باید داشته باشیم یا پیدا کنیم، تا همانند انسانهای حقیر ناتوان درون تهی تمامی ارزش وجودی خودمون رو در زیستن در حقیقت بعد حیوانی خلاصه نشه. خیلی مهمه. بعد حیوانی یعنی چی؟ خوردن، خوابیدن، پوشیدن و رابطه جنسی داشتن. این میشه در حقیقت رابطه حیوانی با انسان با زندگیش. اما این انسان که رابطه حیوانی داره، رابطه انسانی هم داره که به کمال میرسونش، از اون ابعاد حیوانیش استفاده میکنه برای کمال انسانیش. یعنی از اونها اینطور استفاده میشه. پس نظر احترام آمیز خودشه. اگر ما خودمون برای خودمون احترام قائل باشیم، به راحتی مواهر بعدی به وجود میاد. پس این نکته خیلی روشنیه. برای خودمون ارزش قائل باشیم. این یک. اما البته ممکنه بگن از کجا معلوم برای خودمون ارزش درست قائلیم؟ اینا برای بعد بحث میکنه.
بله.
دوم، استعدادها و قابلیت‌های خودمون رو راکت نذاریم. ما یه مجموعه استعدادهایی داریم، یه مجموعه قابلیت‌های خدا تو وجودمون قرار داده. اینو راکت نذاریم. حضرت امیر در نهج البلاغه در حقیقت مفصل بحث کرده. شهید مطهری در سیری در نهج البلاغه صفحه 294 خیلی خوب اینو بحث کرده.
درسته.
یعنی با کمک روایت دیگر این کلام حضرت رو به خیلی خوب اونجا بحث کرده. و اون این استش که در حقیقت ما اگر استعدادهامون رو نپردازیم موجب خودزیانی میشیم.
ظرفیتی که در اختیار ماست و ازش
استفاده نمی کنیم. خب ما بناست از این ظرفیت ها استفاده بشه. مثلا خود شخص الان توانمندی حل یک جدول داره، همین یک جدول ساده. این میاد به اصطلاح جدول رو حل میکنه، یه جایی گیر میکنه، نمیدونه واقعا. خداوند متعال یه قدرت تو وجود ما قرار داده تحت عنوان شجاعت در مشورت کردن. الان به بچه کلاس ابتداییش به اصطلاح مراجعه میکنه و میگه که شما احتمالا پاسخش بلد باشی، این چیه؟ این در حقیقت اولا این که قابلیت های وجودی خودمون رو داریم به نام شجاعت، به نام داشتن یه قدرت پرسشگری، که یکی از صفات انسان‌های خوب این بود که قدرت پرسشگری دارن آدمای متعادل. قبلا بحث کرده بودیم قدرت پرسشگری دارن و راحت میپرسن، خجالت هم نمیکشن. در حقیقت این هم خودش تمرین میکنه خجالت نکشه، از بچه چندین سال از خودش کوچکتر میپرسه، هم داره به او یاد میده.
بله.
که در حقیقت با خودش بسازه. واقعا خود با خود ساختن اینه، نترس، بپرس، نادان نمون، بدان. به این مطالب رو داره حل میکنه. سوم این که انتظارات بیش از حد از خودش نداشته باشه. اینجا نکته خیلی فراوانی داریم. انشالله از بحث قرآنی هم خارج نمیشیم، فقط از قرآن عرض میکنیم، در محضر قرآن قرار میگیریم. سوال اینه این انسان انتظاراتی که از او باید داشته باشیم بیش از توانش نباشه یعنی چی؟ و از او طرف این انسان کجا هم اگه خطا میکنه؟
بله.
کجا هم اگه اشتباه میکنه؟ خدای متعال در چندین آیه برای ما بیان کرده که ما کجاها ضرر میکنیم، چطوری ضرر میکنیم. مخصوصا تو بحث برخوردهای با اعضای خانواده چجوری دچار مشکل میشین، چجوری دچار چالش میشین. خب این رو بعد از نکته چهارم عرض میکنه. این نکته چهارم هست که بعد برمیگردیم اونجا رو بحث میکنیم. نکته چهارم که با خودمون بسازیم اینه که شناخت احساسات، افکار، تمایلات متضاد، مخصوصا افکار و تمایلات متضاد، گام اول در جهت تفاهم با خود داشتن. اینا مجموع مواردی است که در حقیقت ما باید پیدا کنیم. ما باید ببینیم احساسات خودمون کجاست تا بتونیم با خودمون بسازیم. بین خودمون آزار میدیم.
خودشناسی باید برسیم.
یه نوع خودشناسی. بله. افکار و تمایلات متضاد ما کجاست؟ یا به تعبیری بگیم ما برای آرامش با خودمون، رفیق شدن با خودمون اول، بعد با دیگران، ببینیم باید چه کار بکنیم. اینجا این سوالا باید پاسخ داده بشه. اگه بناس این سوالا پاسخ داده بشه، در حقیقت بحثمون میاد تو اون قسمتی که ویژگی یک انسانی که از نظر ضعفش چگونه هستش، باید اون ضعفاشو بشناسیم، توانمندیاش هم بشناسیم، بعد ببینیم کدومش تو وجود خودمون هست فعال کنیم، کدومش رو بچه همون فعال کنیم. ما اجازه نداریم همسر یا فرزندمون رو سرزنش بکنیم. جالبه، سرزنش معنی نداره، بلکه چی؟ میگه فعالش کو. اونم تازه میگه غیر مستقیم، نه غیر، نه مستقیم، راه هم میداده، کلیگویی هم نمیفرمایان، خیلی جزئی کاربردی. ما اجازه نداریم به فرزندمون تشر بزنیم، توبیخ بکنیم و ارزم بزرگ شما بگیم چرا تنبلی، چرا بیادبی، اصلا هم چه اجازه نداریم. بلکه چی؟ میگه اون بحث ادب یا تنبل نبودن رو تو وجودش شکوفا کن. چرا؟ چون آسیب از کجا خورده، میگه کجاست. اینا رو نقطه به نقطه ما میشناسونه که یکی باید از این آیات انشالله استفاده بکنه.
بسیار عالی استاد، مثل همیشه لذت بردیم. اگر اجازه بدید یه بخش رو ببینیم، برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. بریم دوستان آیتم آماده پخش رو با هم میبینیم، برمیگردیم، همچنان با شما همراه خواهیم بود. بفرمایید.
امام رضا علیه السلام فرمودند روزداری برای شناخت رنج گرسنگی و تشنگی است، تا روزدار بداند که فقرا و بینوایان در دنیا و آخرت چه سختی هایی می کشند.
بله، همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه کانون مهر. ما رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. مثل رسم همیشگی از همه شما دعوت میکنیم که در بخش دوم برنامه از طریق پل‌های ارتباطی برنامه با برنامه خودتون همراه باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و با تأکید بسیار ویژه سوالات خودتون رو به دست ما برسونید و ما بیشتر قصد داریم که در این بخش به سوالات شما و تماس‌های شما پاسخ بدیم. منتظر تماساتون هستیم. استاد بحث رو ادامه میدیم، در خدمتتون هستیم.
بله، یکی از مواردی که می‌فرماید تا بتونیم اون به اصطلاح سوال‌ها پاسخ داده بشه و واقعاً برسیم به این که تو زندگی درست با خود، همسر و فرزندانمون رفتار بکنیم، اینه که اولین کاری که می‌کنیم نگرش‌هامون رو باید تغییر بدیم، یا نگرش‌ها رو باید تغییر بدیم، نگرش افراد رو. چون خود نگرش موجب میشه بعضی کارا رو کرد، بعضی عقیده ها پیدا بشه. چطوری؟ نگرش در زندگی چطوری؟ نگرش در ازدواج چطوری؟ نگرش در همسر چطوری؟ ببینید این سه رو، مخصوصا این سه رو خیلی روش فکر کنیم. ما نگرشمون نسبت به زندگی چطوریه؟ بر اساس چی زندگی رو تعریف میکنیم؟ نگرش به ازدواج بر اساس چی ازدواج رو تعریف میشه؟ بر اساس اون بعد تصمیم گرفته میشه. نگرش همسر، همسر کیه؟ چه موقعیتیه؟
بله.
چه شخصیتیه به تعبیری؟ چه موجودیه؟ این نگرش باید واقعا اگر منفیه تغییر بکنه. ببینید در سوره روم آیه 21 که خطاب میکنه به ماها که این انسان یا حضرت آدم از نشانه هایی که برای که بتونه بفهمونه این استش که اول میگه همسری از جنس خودتون براتون آفریده شده. این ملاک عمله که وقتی میگه از جنس خودتون، یعنی این که همچوری که تو آدمی اونم آدمه، همونطوری که تو انسانی، اونم انسانه به تعبیر دیگر. بنا نیست او یکی ارزن بزرگ شما کم ارزش تر از این بشه که. یعنی نگاهش به همسر، نگاهش به فرزند، نگاهش به پدر و مادر که تو زندگی هم خود به خود. پس اینجا هم بحث ازدواج، هم بحث همسر، هم بحث زندگی کردن، اول چیزی که هست نگاهش به این که تو کی هستی و اون کی هست رو تغییر میده برای زندگی. اول میگه انسان جنس خودته، تفاوتی ندارد. مثلا شما فرض فرمایید پوست و گوشت و استخون نیستی او یکی باشه، یا اینکه تو هستی او از آهن باشه، او از چوب باشه، او از نمیدونم چی باشه. نه، هر دوتون یکی هستی، جنستون یکی، از پوستتون بگیری تا وضعیت فکرتون.
بله.
بعد ادامه میده میفرماید از اینها به عنوان همسر براتون داده شده که به آرامش برسید. پس زندگی ملاکش آرامشه.
درسته.
در کجا؟ در بحث ازدواج. با کی؟ با همسر. پس معیار زندگی، معیار آرامش با یا به وسیله ازدواج با کی؟ همسر. این رو که آیه میفرماید. بعد میفرماید البته این برای کسانی است که تفکر کنند. لآیات لقوم، در حقیقت یتفکرون، این برای کسانی است که فکر میکنن. ببین نفرمود فکر بکنن، مستقبل آورده، برای آینده است. این افرادی میخواد فکر میکنند.
درست.
اگه فکر میکردند دیگه معنی نمیداد. یعنی خطاب حضرت آدم بود و تمام.
بله.
نه، برای خود حضرت آدم نیست، برای آدمایی است که میخوان زندگی بکنن، فکر میکنن. خب اینجا میگید که اگر با این دیدگاه بخواد پیش بره، سوره بقره 187 رو بهتر میفهمه که هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، شما لباسید برای هم دیگه. در حقیقت زشتی های هم دیگه رو باید بپوشونید. زشتی ها چیه؟ میفرماید اگر خطایی از همسر دیدی جار نزن،
بپوشون رو.
آقا بچه همه دیگه کنارش نشسته، خون بچه هست، ولی یک انسان دیگر او، اجازه نداری به انسان دیگه منتقلش بکنی. ببینی خیلی نکته است. مادره، ما بارها خواهش کردیم از عروس و دامادها، عرض کردیم شماها تا یه چند سالی ممکنه خیلی از رفتارهای همدیگه را جدید میبینید، خیلی از گفتارهای همدیگه را جدید میشنوید و واقعا هنوز هضم نمیشه براتون، بالاخره تفاوتهای فردیه دیگه. تا این عادت کنید ممکنه نگران بعضی از مطالب باشید. خواهش کردیم که این نگرانی ها را با مادراتون در میان نگذارید. یعنی آقا پسر با مادرش در میان نذاره، دختر خانم با عروس خانم را هم با مادرش در میان نذاره. چرا؟ چون اینها بر حسب علاقه و بر حسب اینطور بگیم آرزوی سلامت زندگی فرزندانشون، یک دفعه از اهرم احساسات استفاده ممکنه داشته باشن که اشتباه بشه، که تجربه ها نشون داده اشتباه میشه. چرا؟ چون بر احساس علاقه است. علاقه یه جاهای انسان را دچار انفعال میکنه، یه جاهایی هم انسان را دچار خشم میکنه. مثل این میمونه، چون بچهش رو دوست داره نمیذاره دیگری بهش تذکر بده و خشمگین شده چرا بچه من گفتی که این کار رو نکن. اینجا مینه، چون علاقه به همسرش داره، نه اینکه دشمنی با، چون علاقه به دخترش داره یا پسرش، نه اینکه دشمنی با داماد یا عروس داشته باشه که.
هلی.
یه چیزی هم که الان بعضی جاها مشهوره، بعضی کشورها، به اینکه مثلا مادر شوهر چنینه و چنانه، یه واقعیته. اون صرفاً یک جا عمل اشتباه صورت میگیره که مادر احساس میکنه پسرش از نظر عاطفی از او جدا میشه. یعنی اگر بگردیم چرا مادر شوهر یه جاهایی اینطوری میشه که عروس خانم از دست او ناراحت میشه، ما اگر بدونیم اون پله کجاست راحت‌تر باش برخورد می‌کنیم، یعنی نگرشمون تغییر میدیم، زندگی با آرامش میرسه. با کی؟ با همسر در این ازدواج. بله. اون کجاست؟ مادر شوهر در حقیقت برخلاف مادر دختر به تعبیری مادر عروس، توجه به فاصله فیزیکی که میفته بیشتر خودشون نشون میده برای دختر تا پسر، برای پسر تا دختر، و اون از نظر عاطفی خودشون نشون میده. وگرنه مادر شوهر اتفاقا او بیشتر در صدد اینه که زندگی پسرش حفظ بشه. این همون ندانم است، اشتباه است.
درست.
که انشالله تو بحث راهکاراش میاد میگه که این مادر هم چیکار بکنه که یه همچه اتفاقی نیفته. ولی الان بحث اینه، میگه اگر بناسی تغییر نگرش پیدا کنه، اول این که بگه تو انسانی اونم انسانه.
بله.
و این برای ازدواج، برای هدف آرامشه، یعنی تفسیری که از ازدواج داری برای آرامشه، نه چیزی دیگه. و این جایی که میاد، پس بنابراین میاد بحث لباس که مطرح میشه، این تلفیقی میشه برای او. منتها این تلفیق معنی باید پیدا بکنه. اولین معنیش اینه، اجازه نداریم اشکالات، ضعف‌ها و مشکلاتی که از همسرون بینیم به دیگری منتقل کنیم. پس باید چه کار کرد؟ میگه ببین از کدام نوع ضعف هاییست که تو آیات بعدی میاد توضیح میده، کدام یکی از نوع ضعف هاست، اون ضعف رو برطرف کن.
درست.
مشکل رو نه، ببینید یه مشکل داریم، یه ضعفی که موجب این مشکل شده، با هم فرق میکنن. میگه اون ضعف رو برطرف، علت میشه، ولی اون ضعف علت میشه.
بله.
اون ضعف خود قرآن هم گفته چیه.
درست.
اون ضعف که میشه علت، اون رو برطرف کن، این مشکل خود به خود حله. لذا خودتون درگیر با مشکله نکنید. ما الان متاسفانه میبینیم اشتباه در اینه، با مشکله خودتون بعد درگیر درست. میکنن، این اشتباهه.
درست. استاد اگر اجازه بدید ما تماس تلفنی داریم، من یه نقطه بذارم اینجا عذرخواهی میکنم. خانم حسینی از نیشابور تماس گرفتن که خدمتش رو سلام عرض میکنم.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. ببخشید من سوالی داشتم. من داداش 30 ساله دارم، بعد ایشون اصلا حاضر نیستن سر هیچ کاری برن. قبلا تا که جوان تر بودن مایل بودن که سر کار برن، ولی خب وقتا کاری براشون پیدا نشد. الان یه 5-6 سالی میشه که حتی کار براشون پیدا میکنیم، مثلا میرن سر، یا اصلا بهونه میارن نمیرن، یا اگه میرن اونجا یک جوری کار میکنه که مثلا صاحب کارش بهش بگه نمیخواد بری، نمیخواد که بیا اینجا کار بکنی. بعد قصد ازدواج هم داره، میخواد ازدواج بکنه. بهش میگیم خب بدون اینکه درآمدی داشته باشی، بدون اینکه پولی داشته باشی، چجوری میخوای ازدواج کنی؟ یا همونجوری که بابام داره زندگی میکنه، چون پدرم هم شغلی ندارن، ولی خب پدرم از پدرشون ارث زیادی بهشون رسیده، خب میفروشن، اونا رو کم کم دارن خرج میکنن. بعد بهش میگیم خب بابای تو داره زمیناشو میفروشه، تو میخوای از کجا بیاری؟ میگه همونجور که بقیه دارن زندگی میکنن منم زندگی میکنم. اصلا حاضر نیست، حتی صبح، حتی نماز صبحشو بیدار نمیشه بخونه. میگه که اگه بیدار بشم بعدش دیگه خوابم نمیبره.
خیلی عالی. اصلا سوالی دارید؟ تشکر از تماس شما، ممنونم خانم حسینی، خدا نگهدارتون. اتفاقا به بحثمونم مرتبط.
بله، همون بحث اولیمونه که وقتی والدین، یعنی پدر مثلا مثال زدیم، این یعنی نمونش که یه رفتاری داره، همون رفتار یعنی همون برخورد با فرزند شکل میگیره، واقعیته. بحث تنبلی رو گفتیم، گفتیم وقتی خودش تنبله بچه‌ش هم تنبل میشه، تعارفی نداره، پس اون نقطه شروع مشخصه. شما حالا این بچه بگو چرا تنبلی؟ میگم اونطوری که خودتونید. شما چرا کار نمیکنی؟ اونجوری که خودت کار نمیکنی. شما چرا تلاش نمیکنی؟ اونجوری که خودت تلاش نمیکنی. ببینید حالا این خدا خیرش بده به زبان میاره. این آ پسر تونسته به زبان بیاره. بعضی اینا واقعا به زبانم نمیاره. نمیتونن داینه متوجه نیستن به زبان میارن. میگم به تو چی؟ یعنی اونطوری دیگه واکنششون میده. میگم من فعلا دارم زندگی میکنم تا بعد خدا کریمه. بعضی نمیگن خدا کریمه هست. میگه فعلا تا بعد. ببینید مثل خداحافظی هست الان میگن.
بله.
یه ده جاش گذاشتن میگن تا بعد. آقا تا بعد یعنی چی؟ بابا خدا حافظت باشه، خدا نگهدارت باشه، ای کجا و تا بعد کجا؟
بله.
ببین آدم اینقدر عجیبه ها، یعنی حتی کلمه خداحافظی رو عوض میکنه میگه تا بعد. یه همچه آدمیه. ببینید این تغییر نگرش هاست، از منفی به مثبت، از مثبت به منفی. خلاصه عرض کنم، این بزرگوار اگر بنا باشه تغییری درش ایجاد بشه، چند راه بیشتر نیست. یکی این که واقعا خود پدر تغییر روش زندگی بده، بنا نیست داشته ها را مصرف کنه تا به صفر برسه. این از نظر شرعی واقعا گناهه، چون به نسل بعدیش داره ضرر میرسونه. ما کاشتیم تا دیگران بخورن، دیگران کاشتن تا ما بخوریم دیگه، ما بکاریم تا دیگران بخورن.
بله.
این واقعیتیه. اینه که الان زمینای پدرش رو بفروشه و خونه و باغ و پدرش بفروشه تا بعد زندگی کنه، هر چی میخواد با بچه‌م بشه بشه، نه، مسئولیت داره شرعاً. شرعاً مسئولیت داره در مقابل بچه‌هاش، نواهاش. پس بنابراین ولو کار سرگرم کننده ایم باشه، باید خود پدر از نظر تربیتی و از نظر اینکه اونا حق نداره همه را هزینه بکنه، حق دیگه، حق فرزندان بر والدینه، رساله حقوق امام سجاد علیه السلام را بخونن، مجموعه فرمایشات امام سجاد در مورد حقوق والدین، حقوق فرزندان بر والدین، اون را هم بخونن.
بله.
پس این حق، حق شرعی اونا برگردنشه. این یک نکته. دوم، بعد از این که این تشخیص داده بشه که این حقه و باید به یه کاری که در حد این حق جبران بشه، نه اینکه خودشم خالا به زحمت بندازه، نه، در همین حد که اثر تربیتی داشته باشه، باید برای خودش داشته باشه واقعا. نکته سوم این استش که این آپسر یه واقعیتیست، باید پدر چیزی رو به عنوان خرج زندگی در اختیارش نگذاره. چرا؟ چون این خدمت نیست الان بهش میکنن، خیانت برن بهش میکنن. با عرض پوزش خیلی صریح میگیم، چون این خواهی نخواهی دال بیشتر نیست. یا ازدواج میکنه یه روزی که در حقیقت بچه مردم را داره بدبخت میکنه با این تنبلیش، توی شرایطی میفته، یا این که نه، ایشون ازدواج میکند و بدون کار، نه بلکه یه کار اینچینی از اینا استفاده میکنه که اینو افراد زمینهای متعددی به خاطر ضعفی که وجودشون هست براشون اتفاق میفته، که بازم خیانته. پس بنابراین باید در اختیارش گذاشته نشه. چهارمین نکته ای که مطرح میکنن، میگن آه اینها واقعا کسانی که میتونن راشون بندازن سه نوع آدمه. یکی دوستی که بتونه با طریق دوستی به کارش بکشه. دوم، فردی که از نظر موقعیت اجتماعی الگو بشه برای ایشون که اون همراهش بکنن، که اون هم الگو میشه هم همراهش میشه. سوم این که در حقیقت این شخص میبایستی با اون دو تغییر روحیه و نگرش بده. ما نمیتونیم الان تغییر نگرش همینطوری بهش بدیم. آقا بفرستیمش مشاوره؟ نه، مشاور نمیتونه کاری براش بکنه. بله. چرا؟ چون نمیپذیره. باید غیر مستقیم ورود پیدا کرد. غیر مستقیم همینه. دوست، یک، کسی که از نظر موقعیت اجتماعی موقعیت بالایی داره، براش والات الگو داره. دو، این دو عاطفش رو میتونن تغییر بدن. که چی؟ که شما مثلا از این سرمایه‌ای که پدر میتونه در اختیار بذاره، شما مثلا تجارتی شروع کن، یا مثلا کار دیگری رو انجام بده، یه کار تولیدی رو راه بنداز، یا فرض فرمایید و و، یعنی این تو موارد رو میتونن کنار هم، همراه با هم، که آرام آرام اون یخش باز بشه و نگرشش عوض بشه. البته به محضی که این کار را شروع کرد، موقعیت خوب برای ازدواجی است که البته خانمی که پخته باشه، یعنی دختر خانمی که واقعا براش مهم باشه، بهش هم باید گفته بشه که ایشون یک همچون رویه‌ای داشته، رویه کار نکردن، رویه تنبلی داشته. این رو باید در وهله اول به اون گفته بشه، یعنی میتونه توان اینو داره که سمج وایسین رو به کار بکشه یا نه. اینو باید کنار هم قرار بگیره.
خیلی عالی استاد، ممنونم. تلفن بعدی ما سرکار خانم عباسی از شهر هرات هستن که خب آهان ارتباطم برقرار نشده، مشکلی نداره، هر وقت برقرار شد بفرمایید. یه سوالی هم ما داشتیم از هفته گذشته استاد که کامل نشد پاسخ. فرموده بودن معلم پای دوم هستم، چند تا شاگردم خیلی ضعیف هستن در مضمون ریاضی و همچنین ضعف در جمله نویسی دارن، که کامل نشد پاسخشون.
قرار بله، جمله نویسیشو عرض کردیم خدمتشون. در بحث ریاضی بچه‌ها پایه اول و دوم و سوم یه جورن و چهارم و پنجم و ششم یه جور دیگه، سه به سه تفاوت میکنن. چرا؟ همونطوری که در بحث 3 سالگی دوره 3 سالگی از نظر رشد انتقالش به 3 ساله و تا 9 ساله یه ویژگیایی داره، تو بحث ریاضی هم اینطوری هستن. در ریاضی از پایه اول و دوم و سوم وقتی که ضعف دارن معناش تطبیقه. ببینید بحث تطبیق بسیار بسیار مهمه برای اینطور بچه ها. نمیتونن عدد رو با اشیاء تطبیق بدن. وقتی میگن 2 تای چی؟ زود نمیتونه تطبیق بده. بحث سرعته ها، ممکنه الان بهت مثلا 2 تا پرتقال بدون یعنی 2 تا پرتقال یعنی چی؟ 2 تا مداد یعنی چی؟ ولی تو بحث حل مسئله زود انتقال نمیدن. اینه که حتما معلم بزرگوار بایستی برای اینکه سرعت گیرندگی اون واژه ها و تطبیق با اون چی که در خارج ابرش اتفاق میفته یا حتی تو ذهنش بالا بره این سرعت گیرندگی، بایستی که مثال های این چینی زیاد ازشون بپرسه و ببینندم، مخصوصا یعنی ببینن اشیا را ببینن، عدد را هم بگن. این 1. دومین استش که اینها در دیدن منتقل کردن با شنیدن هم ضعف دارن. چیزی حدود 60% بچه های اینطوری میشن دا 60% بچه های پای 1، 2، 3 اینطوری میشن. طبیعی هم هست که چی؟ آنچه که میبینن با اینکه میشنون معلم داره بیان میکنه سر کلاس، فرض کنین شاگردش زیاده، میگه دیگه وقت ندارم به همه برسم. نه، این نباید بهانه بشه. واقعا میبایستی آنچه که میگه باید اونا هم ببینن تطبیق داده بشه. پس این تطبیق با تطبیق اول فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی دیدنشون جلوتر از شنیدنشونه. تو قسمت قبلی، تو اینجا شنیدنشون جلوتر از دیدنشونه. لذا وقتی شنیدن ما اینجا مصداقشو میخوایم، مصداق ما نمیگیم، باید خودشون بگن. بله. که اگر این کار بکنیم داره رشد میکنه. حالا شد مرحله سوم. تو مرحله سوم معمولا بچه ها تو جمع بستن و تفریق کردن ممکنه، حالا اونجا قسمت بعدی مشکل ندن، تو شناسایی تو جمع و تفریق مشکل پیدا میکنن. مثلا 2 به اضافه 1 میدونه میشه 3، ولی مینویسه 2، مینویسه 4، یا 5 به علاوه 1 میدونه میشه 6، اما مینویسه 7. یعنی نتیجه را اشتباه مینویسه. این دو تا کار هست. 1، باید در آموزش خانواده منتقل بکنن به اولیایشون که بچه های شما این اشکال رو دارن، معناش اینه دیرخوابی دارن. وقتی دیرخوابی دارن تو اعداد جمع بکنن، تفریق بکنن، بعدن هم تقسیم بکنن، میدونن دا اشتباه مینویسن، خودشون هم متوجه نیستن اشتباه نوشتن. عرض کردم 1 به اضافه 1 واقعا میدونیم چه 2 نمینویسه، 3 مینویسه، 4 مینویسه. پس اینه که زود باید بخوابن. نکته بعدی خودشونه، یعنی خود معلم تو این قسمت استفاده از رنگهایی که عرض میکنیم بیشتر استفاده کنه تو این سپایه اول. یکی رنگ قرمزه، یکی رنگ آبیه، یکی رنگ در حقیقت سفیده که تو گچ هست.
بله.
اگر ماجی، اگر الان تخت سیاه ندارن وایت بورده، به جای سفید حتما باید رنگی را استفاده بکنن که با قرمز و آبی تعارض شدید نداشته باشه. باید با اون رنگ. مثلا فرض کنیم که از مشکی استفاده میکنه که با اینها همشون میتونه همراهی داشته باشه. این بهتر از رنگای بعدیشه. خب از این 3 رنگ این جلسه استفاده کرده. جلسه بعدی مشکی سر جاشه، قرمز و آبی رو تغییر بده به رنگ دیگر. این یک جلسه در میانه. پس یک جلسه میشه قرمز، آبی، مشکی. یه جلسه دیگه میشه نه، قرمز چی مشکی و 2 رنگ دیگه، هر چی میخواد، دستش بازه. و یه تو جلسه اول دستش باز نیست. خب مثلا شنبه دستش باز نیست، 1 شنبه دستش بازه، 2 شنبه دستش باز نیست، 3 شنبه دستش بازه، 4 شنبه دستش باز نیست، 5 شنبه دستش بازه. یعنی اینطوریه. اینا رو که انجام میده موجب میشه تو بحث ریاضی هم به راحت تر هم بتونن تلفیق کنن، هم بتونن جمع ببندن، تفریق بکنن، تقسیم بکنن، ضرب بعدن میتونن ضرب رو خیلی خوب تو انجام بدن و امثاله ها. اینا باید کنار هم باشه. البته نشستن بچه ها برای بعضیشون مهمه. علت این که در بحث رشد، روانشناسی رشد بحث میشه، یا اینکه در روش تدریس معلمان اولین قانون، قانون آمادگی بهشون یاد داده میشه اینجاست. یکی از آمادگی ها آمادگی لگن خاصر است. بچه های این چینی از جمله بچه هایی هستن دو حال بیش نیست، یا تو خونه بیشتر نشستنی دارند، خیلی دقت بشه نشستنی رو دارن، حتی بازیشون هم نشستنیه که الان عصریست که از اینا زیاده متاسفانه، یا اینکه بچه هایی هستن که ژیمناستیک رفتن، از ورزش ژیمناستیک استفاده کردن، که اگر این دو هستن هیچ کدوم از روش های قبلی نمیتونه کمکشون بکنه. اول باید این رو برطرف بشه. یعنی چی؟ یعنی حتما اول کاری که میکنن به جای ژیمناستیک و اینها حتما بحث دو رو در هفته جز ورزش اصلیشون باشه، اونا باید بالای 20 دقیقه باشه. یک. دوم، حتما سر کلاس هر 20 دقیقه یک بار بچه ها رو بلند کنه، یه چند ثانیه سر پا، حتی بهشون بگه دست رو تکون بدید، مثلا فرض فرین پاتون تکون بدید، این کار انجام دوباره بشینن، بهشون هم بگه چرا، بگه لازم دارید، در حال رشدید. پس بنابراین حتما این دوتا کار رو باید انجام بده، چون این دو نوع بچه ها به خواهنهای یکیش تو کلاسش هست که نشستنی توی شرایطی زیاد داشتن تو خونه، اینا رو انجام بدن کار انشالله.
بسیار عالی، استاد ممنونم. 5 دقیقه حدودا زمان داریم بحث رو میتونیم ادامه بدیم.
بله، عرض من این بود که حقیقتا تو بحث نگرش هامون تا برسیم به اون ضعفایی که وعدش دادیم از آیت قرآن گفته بشه، اینا باید بحث بشه. یکی از نگرش ها اینه که حالا نسبت به زندگی اون تغییرات داد، نسبت به همسر باید این نکته را باید بره. همسر امانت الهیه، مرد برای زن، زن برای مرد، هر دو همست امانت هم. خب با امانت چگونه برخورد میشه؟ این دیدگاه باید عوض شه که اینها نگاهشون باید یه نگاه در حقیقت زامن بودنه. در فقه اینا بحث مفصل داره، اینا زامنن، یعنی روز قیامت تو این باید پاسخگو باشن، چنان که الان هر شرایطی پیش میاد یعنی پاسخگو بودن. پس این بحث زامن بودنه. اما همسر خود رو بشناسن بیشتر کمک میکنه، یعنی در برخورد رفتاری با همسر و فرزندان شناخت همسر خیلی خیلی میتونه نقش آفرینی کنه. چی؟ مثلا یک کاغذ بر میدارین، اول جنبه های مثبت همسر رو بنویسیم. مثلا 1 دلسوزه، 2 صبوره، 3 پرکاره، 4 عرضم بزرگ شما خیلی دغدغه داره، 5 آدمی است که خانواده دوسته. همینطور داره مینویسه. تا زمانی که این قلم و کاغذ بر نداشتیم و ننویسیم، همسر خودمون رو خوب نمیشناسیم، واقعا نمیشناسیم.
نوشتنش مهم،
خیلی خیلی مهمه. یا آقایی بود میگفت، مدعی بود، من همسرم میشناسم. گفتم نمیشناسی. گفت تو میگی من با همسرم هستم. گفتم خیلی خوب، شما الان شفایی چند تا بگو زفت میکنیم. ای گفت یه دو تا نکته، گفت 3-4 تا از قرض زدن و نمیدونم چی کردن از این حرفا و و. گفتم حالا بنویس مثبت ها رو، بنویس. نوشت. آقا خیلی جالبه، 10، 15، 17، 18، 20 رفت بالا. گفتم دینی چیه؟ یه دفعه دیدم اشک از چشماش اومد، گفت واقعا همسر من اینا، من چرا بی توجه بودم؟ خدا هم چه نعمتی من داده ها. ببینید من یه بار عرض کردم خدمتتون، آقای فلسفی خدا رحمتش کنه با هم رفته بودیم به سله جایی، سرماخوردگی داشت، صداش گرفته بود، برای منبر بعدی میخواست آماده بشه، نشستیم تا نوبتمون بشه. اون جمعیت هم تعدادشون ایشونو نمیشناختم، یه تعداد میخواستن سمتش بیام، گفتم نه بذارید حالش خوب نیست، سوال ازش بکنن. یه خانم، یه آقایی به خانمش گفت که تو به درد هیچی نمیخوری، آدم بی کفایت. آقای فلسفی گفت آقا اجازه میدی چند تا سوال ازش کنم؟ شما بفرمایید. گفت 1 بچهت رو ترخوش میکنه یا نه؟ گواری. گفت پس به درد بچه داری میخوره. غذا برات پخته یا نه تا حالا؟ گواری. گفت پس به درد آشپزی ها میخوره. گفت تا حالا کتت رو شسته یا اتو کرده یا نه؟ گفت هر دوش. گفت هم اتو کردن به درد میخوره هم برای شستن. گفت که دکمشم حالا تو دوخته گاهی مثلا تو دستش اگر سوزن رفت قوری هم ازش شنیدید یا نه؟ گفت نه. گفت پس بنابراین حامیت هم هست. گفت یه سوال دیگه ازت بکنم. گفت ها. گفت حالا شده در وقتی هم مریض بشی آبی هم دستت بده؟ گفت به درد پرستاری هم پس میخوره. مرد حسابی چرا میگی تو به درد هیچ چی نمیخوری؟ یهو داد فکر کرد و گفت تو کی هستی؟ گفتم آقای فلسفی هستی. فوری دستش بوسید و گفت ببخشید. گفت ببخشید خدا بالاست. چرا اینقدر ناسپاسی بنده خدا؟ ببینید تا اون موقع که ایشون ازش سوال نکرد واقعا نمیدونست. طوری دیگه آدم زندگی میکنه، میگه زندگی دیگه. عرضم اینه، اول میگه که همسر رو بیاین جنبه مثبت رو بنویسیم. این یک. حالا در نوشتن زن با مردی که به همسر خودش بگه، حالا جالب اینجاست وقتی نوشت بگه من به خاطر این جنبه خوب شخصیت تو دوست دارم. جالبه. یه کتابی از تحت عنوان من خواهش میکنن دیگه این من آخون نمیگم، من طلبه نمیگم، یه آدمی که مسیحی بوده یک اوضاع خاصی داشته در اثر این کلمات اومده متدین شده نوشته، روانشناسی کمال، نوشته شلتنن هستش، دوان شلتنن، ترجمه خانم گیتی خوشدل، خصوصا صفحه 189 به بعدش ملاحظه بکنن. میگه که وقتی شما این جنبه شخصیت، چه زن به مرد، چه مرد به زن، زن داره به میگه آقا، میگه بله، میگه به واسطه این که تو این همه خستگی ناپذیر دل میسوزونی برای ما بهت ارادت داریم. میگه از نظر روانشناسی تا 36 روز انرژی تو وجود این مرد بوده که خودش متوجه بشه باقی میمونه. تا 36 روز. خیلی حرفه. میگه این مرد محاله ایشون در هنگام کار دستش لای چرخ کارخونه بره تو این 36 روز. میگه چرا؟ میگه این موجب میشه ساعت تنظیم مغزش برای عضله های اجرایی که یکیش دسته چنان منظم عمل بکنه، سیستم خودش گویا به گرما نزدیک میشه، خودش بیرون میکشه دست رو. پس خیلی مهمه. یعنی این مرد اینطوری میتونه برای آینده برای این خانم یه فرد آرومه، خوشحاله، پر انرژی بشه به خاطر همین یه جمله. حالا این جمله آقا به خانمش میگه، میگه من به خاطر فرض با حیا بودنت من دوستت دارم، یا به خاطر این شخصیت با وقارت من دوستت دارم. از اینا تا عمر داریم هی میشه به هم دیگه گفتا. یعنی خسته کننده. جالبه در این بحث روانشناسی میگه خسته کننده هم نیست. میگه خیلی خوب، این انصافه، اصلا انصافه. چرا هر روز میتونیم بگیم؟ چون شرایط هر روز یه چیزی به وجود میاره دیگه. مثلا الان بچه فرض کنید کار خیلی بدی کرد، یه برخورد حرف بدی زد، ایشون یه لبخندی زد و فرض کنید سکوت کرد تا بعد. به همسرش میگه من به این خاطر مؤدب بودن واقعا دوست دارم. درست. امروز به خاطر این اتفاق افتاده، فردا به خاطر خستگیش میگه چون دغدغه کارداری دوستت دارم. حالا نکته‌ای چون بیا وقت اون شد.
بله وقتمون تمام شد.
موارد بعدیش هست که تازه وارد بحث شدیم.
بله خیلی عالی استاد، ممنونم، لذت بردیم، مثل همیشه عالی بود. از همه شما بینندگان عزیز ارجمند هم تشکر میکنیم که همراه ما بودید تا انتهای برنامه. تکرار این قسمت از برنامه کانون مهر رو ساعت 3:35 دقیقه بامداد و 8:55 دقیقه صبح میتونید تماشا بکنید. سپاسگزاریم باز هم از این بابت که ما رو تا پایان همراهی فرمودید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی